خیابون، کافی بود یه سایه مثلا درختی باشه و یه جوی آبی باشه، همونجا میشست. گفتم آقا اینجا تو خیابونه؟ گفت جای خوبی، حالا کنار خیابون البته بود نه وسط خیابون. میگفت جای، یعنی اصلا در بند خیلی از این عادت‌ها و رسوم و یه سری اینجور چیزایی که قید با آدم میزنه، اصلا در بند اینجور چیزا نبود. توی مجلسی وارد میشد آخر مجلس مینشست. من یه بار تو خدمت رفقا گفتم یه مجلس ختم، جاهای دیگه هم همین بود، اومده بود اون آخر مجلس نشست. بعضی از بزرگانی که تو مجلس بودن فهمیدن آقای بهاءالدین اومده ته مجلس نشسته، رفتن زیر بغلش، حاج آقا بفرمایید بالای مجلس، بفرمایید بالا. ایشون گفت اون بالا چه خبره؟ گفتن هیچی. گفت چرا آدم خودش اسیری هیچی بکنه؟ اون هیچی مال خودت، من اینجا نشستم دیگه، چرا آدم خودش اسیری هیچی بکنه؟ خیلی خوبه که آدم بعضی از عادت‌های غلط، شما نگاه کنید الان چقدر این قیود دست و پای ما رو بسته. یه مهمونی می‌خوام بریم، یه مهمونی می‌خوام بگیریم، یه مجلس جشنی، عقدی عروسی می‌خوام برم بگیرم. ببین چقدر قید و آب رسومی که مشکلات بر آدم درست کرد. اونی که آزاده از همه اینا آزاد. در هر حال نکته آخری که من راجع به این بحث لازم هست عرض بکنم این هست که این زهد، این بی‌تعلقی، این آزادگی، این ساده زیستی چجوری به دست بیاد؟ راه کسب زهد چی هستش؟ من دو سه تا راهشو عرض میکنم. این صفت بسیار ارزشمند اخلاقی رو اگر کسی بخواد کسب بکنه راهش چی؟ یه راه کسب زهد که تو روایات ما گفته شده اینه که آدم خودش رو شبیه زهاد و خوبان در بیاره، نه از باب ریا، حالا عرض میکنم، تشبه به زهد بکنه. به طور کلی تو روایات ما داره که اگه میخوای یه صفت خوب رو به دست بیاری خودتو شبیه کن ابتدا به او در ظاهر، خودتو شبیه کن تا یواش یواش اصل اون صفت در شخصیت تو به صورت یه ملکه درست بشه در باطن تو. مثلا تو روایات با داره کسی که عصبی مزاجه، گاهی موقع ها سر ریز میشه ازش و همچین دیگش به جوش در میاد. این در روایات ما داره که اگه حلیم نیستی الم تکن حلیمن فتحلم، آدم حلیم اون کسی هستش که اصلا این دیگ جوش نمیاد، اصلا عصبانی نمیشه به این زودی ها، اصلا با این چیزای معمولی اصلا عصبانی نمیشه، ایسا که ماها عصبانی میشه. اونش که حلیم، که یک ملکهی در وجودش شکل گرفته، این ظرفش بزرگه، از این جهت عصبانی نمیشه اصلا. خب ماها اکثریت اینجوری نیستیم، ماها زود سر میریم. تو روایت داره که اگه حلیم نیستی اون صفت و ملکه در درونت نیست، فتحلم، خودتو به حلم بزن، یعنی ظاهرتو شبیه حلیم بکن، یعنی ولو با زور و سختی هم که شده تمرین بکن، ولو با زورها با سختی. آدم حلیم لازم نیست با زور و سختی، خیلی راحت از کنار حوادث میگذره. اما منی که حلیم نیستم ولو شده با سختی، وقتی داری میبینی آمپرت داری میره بالا یواش یواش، فوری تغییر حالت بده. اگه نشستی بلند شو وایسا، پاشو یه آبی به دست و صورتت بزن، یه آبی بخور، مواظب خودت باش، حرفی نزنی، خودتو به زور نگه داشتی ها، همین خوبه. دو سه بار این کار رو بکنی، یه سه چهار مرتبه این کار رو بکنی، یواش یواش می‌بینی آروم شد، به سادگی دیگه چیزی عصبانیت نمی‌کنه. سه چهار مرتبه فقط اگه آدم بتونه خودشو با هر زور و سختی که هست حفظ کنه، حرفی از دهنش نپره اون موقعی که عصبانی هست، حرفی از دهنش نپره. اون موقعی که میبینه داره آمپرش یواش یواش میره بالا، تغییر وضعیت بده. اینا تو روایات ماسا، نشسته بلند شه وایسه، اگه وایساده یه دو سه قدم بزنه، خودشو نگه داره بالاخره اون لحظات. دو سه بار اگه این کار رو کرد میبینه که این ظرف بزرگ شد، میبینه که یواش یواش اون حل تو وجودش به وجود میاد. خیلی نکته قشنگی است که اگر کسی میخواد یه صفت خوب درش به وجود بیاد، در ظاهر خودشو شبیه بکنه تا یواش یواش باطنش هم اون صفت ایجاد بشه. شاید اون تباکی که تو روایات گفتن اگر کسی گریش نمیاد بکا براش پیدا نمیشه تباکی بکنه. اون از همین بابه. تباکی یعنی خودتو شبیه گریه کن کن، خودتو شبیه گریه کن کن. موقعی که روزه داره خونده میشه که آدم گریش نمیاد. تو روایات ما گفته تباکی بکن. تباکی شبیه سازیه، اما نه این شبیه سازی از باب ریا نیستا، که بعضیا گفتن ها ببین اهل بیت فرمودن ریا هم تو دستگاه امام حسین اشکال نداره، میشه ریا کرد. آقا جون این تباکی ریا نیست، درسته که شبیه سازی، اما نه به قصد اینکه آدم خودشو به مردم نشون بده، به قصد اینکه من خودم این کار میکنم که بکا تو بیاد، خودمو شبیه میکنم که این بکا تو من حاصل بشه. تباکی به قصد البکا، نه تباکی به قصد اینکه خودمو به مردم نشون بدم که ریا باشه. اونی که میگه تو دستگاه امام حسین ریام اشکال نداره، خیلی حرف مزخرفیه. یعنی تو دستگاه امام حسین که همون دستگاه خدایه، ریا یعنی شرک اشکال نداره، میتونه درست باشه؟ یعنی تو دستگاه خدا شرک اشکال نداشته باشه؟ خیلی حرف مزخرفیه. پس اون تباکی مقصود اینه که آدم خودشو شبیه بکنه، اما شبیه کردن به اون قصد. حالا تو بحث خودمونم زهد، در روایت هست از امیرالمومنین علیه السلام فرمود که التزهد یؤدی الی الزهد. تزهد شبیه تحلم که آدمو به حلم میرسونه، تزهد آدم رو به زهد میرسونه. التزهد یؤدی الی الزهد، یا در یه روایت دیگه امیرالمومنین فرمود اول الزهد التزهد، شروع زهد اول زهد تزهده. یعنی که شما در ظاهر سعی بکن مثل آدم های زاهد، که آدم در بند یه سری قیود نیست، در بند یه سری تشریفات نیست، خودتو از این بندها خلاص کن. البته اولی سخت ها، تمرین بکن. اگه توی یه مجلسی وارد میشی، حالا اونی که سنش مثلا بالاتره، اونی که عالمه، اگه بالای مجلسم ننشوندنه تمرین کن همون پایین بشی، هیچ هم برات فرق نکن. کسی جلوت پاد بلند شد یا نشد، هیچ برات فرق نکن. بهت سلام کرد یا نکرد، برات فرق نکن. تمرین میخواد، یعنی به خودت بگو مهم نیست که شد شد، نشد نشد، همون که عرض میکردم خدمت شما. این تمرین میخواد، اولش سخته، ممکنه آدم تو دلش با مکافات و با یه وزاریاتی داره این کارا رو انجام میده، اما یه مقداری که بره جلو التزهد یؤدی الی الزهد. این بی تشریفاتی و بی تکلف بودن و در بند آداب و رسوم غلط و عادتهای دست و پاگیر نبودن، اینا رو اگه بذاره کنار، تو مهمونی تو جاهای دیگه یه سری تشریفات بی خودی ولو دیگران انجام بده، خب بدن، ولو این تشریفات بی خودیه. این تشریفات تشریفاتی هستش که اهل بیت نگفتن. مجلس ختممون، مجلس عروسیمون، الان ببینید چقدر دست و پاگیر شده، آدم انجام نده اون مقداری که معقوله فقط انجام بده، نه اینکه اصلا انجام نده ها، نه، ولی اون مقداری که معقوله انجام بده. در هر حال پس یکی از راه‌های زهد تزهده، شبیه کردنش آدم خودش، ظاهرش رو بی تشریفات کردن ولو با سختی تا باطن هم بی تعلق بشه. دومین راهی که من عرض میکنم به صورت عملی از راه‌های زهد، بذل و بخششه. آدم یه مقدار سر کیسه رو شل بکنه، بذل و بخشش داشته، سخاوت داشته باشه. این باعث میشه که یواش یواش علاقش به دنیا کم بشه. اول مهمترین چیز اون انفاقات واجب، اون پولی که صورت واجب، خمس، زکات، بدهی مردم، زود بره بده، معطل نکنه. اول انفاقات و اون هزینه های واجب، بعدم مستحبی ها. این خیلی کمک میکنه که یواش یواش قلب آدم بند نباشه به مال دنیا، وابسته نباشه، به جونش بسته نباشه. وقتی تمرین میکنه بخشش رو، سخاوت رو، خیلی آزاد میشه. قرآن فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به مقام بر نمیرسید مگر اینکه اون چیزی که خیلی دوستش دارید رو بدید، که به جانتون وصل نباشه، چسبیده نباشه. آدم ممکنه خمسش اگه 10,000 تومان و 20,000 تومان باشه زود بره بده، اما 10,000,000 تومان و مثلا 20,000,000 تومان بشه، حالا اونایی که مثلا یواش یواش ممکنه دست و پا بلرزه، هی بخواد عقب بندازه یه جوری از زیرش در بره. هنر این که همون موقع آدم خیلی سریع بره بده، این نشون میده بند نیست. آخه یه کسی گفتش که اگه من خمس زیادی داشت، گوه اگه میشه به بچه هاش بگو گفت دست و پای منو ببندید خمس منو بدید، ولی اگه من خودم دست و پام آزاد باشه نمیذارم، دست و پامو ببندید من خمسمو بدید. این که انقدر تو روایات ما به اطعام سفارش کردن، درسته که دفع بلا میکنه و فقرا رو سیر میکنه، یکیش هم اینه که آدم رو از تعلقات آزاد میکنه. سفره‌دار بودن، دست و دل باز بودن، سخاوتمند بودن به خصوص نسبت به خانواده آدم رو بزرگ میکنه. و سومین چیزی که بسیار مؤثر هست و شاید هممون تجربه کردیم این رو، من از باب فقط تذکر عرض میکنم، سومین چیزی که بسیار مؤثره در این که آدم رو نسبت به دنیا بی تعلق بکنه، آدم رو تنظیمش بکنه، یاد آخرت و قبر و قیامت، غفلت نداشتن از مرگ. اگه آدم این رو بتونه یه مقداری، شما گاهی موقع هست یه تشییع جنازه میرید بالا سر یه میتی که تو قبر میگذارنش کنارش باشید، تا چند مدتی، حالا بستگی داره دیگه، آدم شاید حالا هواش یه جور دیگری باشه. یکی گفتن هر مؤمنی مستحب یکی رو غسل بده یا چند نفر رو غسل بده، چون خیلی ملموس با مرگ، خیلی لمس میکنه، خیلی آدم رو تنظیم میکنه. گفتن هر موقع خیلی خوشید برید قبرستان، هر موقع خیلی غمناکید برید قبرستان، چون قبرستان آدم رو بالانس میکنه، آدم تنظیم میکنه، آدم میفهمه که میگذره، هرچی هست میگذره. اگه خیلی خوشی فکر نکن میمونه، میگذره. اگه خیلی غمناکی میگذره، آدم تنظیم میشه. یه عارفی رو انگشترش یه جمله حکی، یه کلمه حک کرده بود، میگذرد. من همون نگاه میکنم، میگذرد. خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی اهل بیت، تو دنیا آخرت دست ما رو از دامانشون کوتاه مفرما.
عزیزان همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع زهد و ساده زیستی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
متفاوت ترین ماه رمضونیه که دارم تجربه میکنم، هیچی مثل سالای قبل نیست، اما با وجود همه التهابا و اتفاقا دلم روشنه. تا حالا اندازه امسال و این روزا همراهی مردم رو اینطوری کنار همدیگه ندیده بودم. شایدم قبلنم مردم همین جوری بودن و من زیاد به رفتارشون دقت نمیکردم، اما این روزا حواسم هست که آدما هر کدوم به اندازه توانشون دارن یه کاری میکنن که حال بقیه خوب بشه. خواهرم صبح برام یه فیلم فرستاد از یه آقایی که توی خیابون نوازندگی میکنه. توی این شرایط جنگی عجیب و غریب که هر روز دشمن داره تهدیدمون میکنه، داشت ای ایرانو با ساز میزد. چند بار فیلمشو دیدم و از ته دل براش دعا کردم خدا بهش سلامتی بده که با هنرش میخواد یه قدمی برای ایران برداره. هنوز گوشیمو زمین نذاشته بودم که همسایه کناری زنگ خونمونو زد. گفت میای با چند تا دیگه از همسایه ها برای یه سفره افطاری کوچیک توی این چند روز آخر ماه رمضون برنامه ریزی کنیم؟ گفتم سفره افطاری؟ برای کجا؟ گفت توی کوچه خودمون یه سفره میندازیم، یکم خورما و نون پنیر سبزی و شله زرد و از این جور چیزا آماده میکنیم و با همسایه ها دور هم افطار میکنیم. گفتم آخه کی میاد توی کوچه افطار کنه؟ گفت وا مگه ندیدی فیلماشو؟ بعضی از محله ها همچین کاریو کردن، منم خیلی خوشم اومده، دوست دارم ما هم توی این روزا کنار هم باشیم. بعد پیامای گوشیشو نگاه کرد و زد روی یه فیلم.
یه فضای خیلی مهربون است.
من نمیترسم.
من اصلا تو مدرسه‌مو بم زده بودن، من میگفتم چقدر هوا گرمه.
ما اینجا اهالی محل دور هم جمع شدیم و منم به دعوت دوستم اومدم تو محل.
محله 17 شهریوره یه رسمی را افتاده، کوچه افطاری از پارسال، فکر میکنم اولین بارم اینجا شروع شد.
همه و همه حمایت خود همسایه ها بود، کمک خود همسایه ها بود. فقط دوست داریم که این جمع خودمونی همسایه ها پا بر جا باشه که خدا رو صد هزار مرتبه شکر تا الان سعیمون رو کردیم که انجام بشه. این
همه سفره داره،
خیلی خوبه دیگه، اهل محل داره هم جمع میشن، کمک میکنن به هم دیگه.
خدا نگذره از آمریکا اصلاحی این بمباروناشون رو کردن، عزیزانمون خیلی را دست دادیم.
همه این آدم بدا فقط میخواه الان که رهبر مهربونمون مرده میخواه سوء استفاده کنه اینجا.
نه از جنگ میترسیم، نه از این تو بوتانکا اینا جا آورده.
نه دیگه اگه نگران بودم که الان اینجا نبودم.
با بچه ها اومدیم، هر شب هم بیرون میریم.
12 روزش هم اینجوری بودیم، کف خیابون بودیم، از هیچ چیزی هم نمی‌ترسیدیم.
ما رو بیشتر پشتمون به خدا گرمه، خدا با ماه.
من زیادی میترسم اما مامانم میگه نترس.
من نمیترسم.
دوست نداشتم چراغ اینجا خاموشه، دوست نداشتم مراسمی که هر ساله داریم میگیریم با کمک بچه‌ها قطع بشه. بچه‌ها منت گذاشتن سرمون، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، همه اومدن پای کار. همه ترس و دلهوره داشتیم، نمیشه بگیم نداشتیم، ولی امیدمون به خود خدا بود. خدا رو شکرم که انجام شد، خدا رو شکر.
کسی که طرف خدا باشه ترسی نداره از جنگ و خونریزی و اینا. وعده خداست که حتما ما پیروز خواهیم شد، یعنی هیچ جمع نیستیم.
دعا میکنن که همه بدون هیچ استرسی در سلامت کامل باشن و سایه عزیزانشون همیشه و تا به ابد بالای سرشون باشه.
من امیدوارم که آمریکا و اسرائیل زودتر نابود شن که همه ی آدم سالم بمونن.
خیلی قشنگ بود، جمع دوستانه صمیمی، واقعا دمشون گرم. تو این شرایط همچی بساطی بخوای پهن کنی خیلی کار بزرگ و مردونه ایه، دستشون درد نکنه واقعا.
آدم ها وقتی کنار هم دیگه باشن پشتشون به هم دیگه خیلی بیشتر گرم میشه و خب یه کانون گرمی ها الان محله ایجاد کرده که ما پیش هم دیگه باشیم و بدونیم هم دیگه رو داریم.
در حال حاضر این که مردم امیدشون از دست دادن واقعا حیات بخش فکر میکنم.
من وقتی اومدم اینجا یه ذره چشمان باز شدش، خیلی قشنگ بودش، افطاریش خیلی خوب بودش. ایشالله که دوباره اینطوری باشه، هر کوچه بیایم دوباره.
من که تجربه افطار کردن با اهل محل رو نداشتم، اما دیدم چه ایده جالبیه. به همسایه‌مون گفتم ببین شله زردش با من. قبل از اینکه دست به کار بشم رادیو رو روشن کردم. آخه وقتی کار میکنم دوست دارم همزمان رادیو گوش کنم. داشت مصاحبه با مردمی که این شبا توی خیابونا هستن و پخش میکرد. ما هم با بچه ها شروع کردیم به صلوات فرستادن و مهیا کردن مقدمات شله زرد. من برنج رو خیس می کردم و با خودم ذکر می گفتم. دخترم زعفرون می سابید و یا حفیظ می گفت. پسرم شکر و بادوم و پسته رو آماده می کرد و یا علی می گفت. یه مدت که گذشت و داشتم برنج رو توی قابلمه هم می زدم، صدای رادیو توجه همو جلب کرد.
سلام علیکم، عرض میکنم به محضر شریفتون که من هر شب این کمترین وظیفه‌ایه که هر انسان آزاده‌ای باید که نشون بده این انسانیت خودش رو. در واقع در این شرایط بسیار حساس کمترین کار ما حضور مادری میادینه. با تمسک به امیرالمومنین از او بخواهیم که به لطف او خدای متعال نصرت رو نصیب رزمندگان ما بکنه و در واقع شرایط ما به نحوی پیش بره که باعث فرج مولای ما صاحب الزمان انشالله فراهم بشه.
قبل مصاحبه به من گفتید قلبتون خیلی شکسته. ما همه مردم ایران در این روزها و شبها قلبمون شکسته است از آنچه که میبینیم، از این تجاوز بیرحمانه. چه دعایی در این شب زمزمه زبان شماست، قلب شماست؟
اللهم عجل ولیک الفرج. جز عرض میکنم که این چیزی دیگه بر زبان من جاری نمیشه و امیدوارم انشالله به لطف خدا انشالله ظهورش هرچه زودتر اتفاق بیفته و مردم دنیا از این شرایط سخت و از این ظلم ستمگران بیرحم هرچه زودتر فارغ بشن و خلاصی پیدا بکنن.
صحبت از مقاومت و ایستادگی، پیامتون به مردم ایران چی؟
قدر مسلم همه موفقیت، همه پیروزی با صبر و استقامت ماست. خداوند هم فرموده در قرآن که چنانچه ما صبر بکنیم پیروزی در صبره و یقین دارم با این صبر بر همه تزویر و همه یرد میکنم زورگوره های عالم فائق خواهیم آمد انشاءالله. و انشاءالله چه شهید شیم و چه بمانیم ما پیروزیم.
از شب اول که دستور شد من حضور دارم اینجا و قطعا تا آخرین لحظه که ایمان پیدا کنم که ایران پیروز شده اینجا هستم. هرچند که هر شب سرده، هرچند که دست و پامو یخ میکنه، ولی به یاد اون سربازایی که پشت لانچر وایستادن و از اول حتی از جنگ ایران و عراق توی سرما و گرما توی همه حالاتی که داشتن، بالاخره طبیعیه که آدمن و گرما سرما دوری از خانواده گشنگی تشنگی همه اینا بهشون غلبه میکنه، ولی به خاطر ایمانشون وایستادن.
ما دلمون گرم بوده اونها.
بله نگاه کنید، مردم ایران با ایمانشون زندگی میکنن. این چیزیه که اون طرفی ها اصلا متوجهش نیستن. قطعا دست امیرالمومنین، دست همه ائمه پشت پناه ماست و ما با ایمان به این پناهمونه که انقدر قدرت داریم. اگه ما مثل اونا بی پناه بودیم قطعا میترسیدیم و الان توی پناهگاه ها بودیم و اصلا تسلیم میکنیم میرفتیم. برای چی باید اینجا باشیم؟ ما فقط به ایمان امیرالمومنین، فقط به پشت و پناهی پیامبرمون، به پناه امام زمانمون اینجاییم. ما با قدرت همه ذره ذره خاکمونه که ایمان داریم که این مملکت، مملکت امام زمانه، مملکت امام حسینه، مملکت امام رضاست، ما در پناه حضرت عباسیم. اینجا این محکم وایستادیم، بگیم کسی جرأت نداره که بیاد
یه دعا بکنه در این ماه رسم رمضان.
حقیقتا دعای قلبیم اینه که فرج آقا زودتر، هرچی سریعتر، هرچی زودتر. با قلبم میخوام که امام زمان ظهور کنن.
به دعای شما آمین میگم. سپاس از همراهیتون با این بخش از برنامه.
زنده باشین، بزرگواریم.
شنیدن صدای آدمایی که تو این روزا و شبا تو این سرما کنار هم پای ایران موندن واقعا دلگرمم میکنه. با خودم فکر میکنم ما چه مردمی داریم که تو سخت‌ترین شرایطم ترس به دلشون راه نمیدن و میان توی خیابون. مردمی که توی دنیا هم شجاعتشون مایه تعجب خیلی ها شده. اما واقعا چرا بعضی کشورها باید برای مقابله با ما اینقدر برنامه ریزی کنن؟ اصلا دلیل این همه دشمنی چیه؟ توی فکر خودم بودم که پسرم اومد و گفت مامان بالاخره اون مداحی که چند وقت دنبالش میگردم و پیدا کردم. گفتم بیا ببینم کدومو میگی؟ بعدش هم برام پخش کرد.
I'm sorry.
شاید این بهترین چیزی بود که میتونستم الان بشنوم. کل دنیا هم با ما دشمن بشه، باز ما مردم کنار هم میمونیم و دست همدیگر رو رها نمی کنیم. آخه اینجا مملکت امام زمانه و ما مثل یه خانواده ایم، یه خانواده بزرگ 90 میلیون نفری.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بکراسه، حتی تو گل و ماسه.
به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم، با افتخار از پخش صدای جمهوری اسلامی ایران در محضر شما هستیم.
در دل آسمان شب خوشه ی ستارگان می درخشد، ستارگانی کوچک اما در کنار هم روشناییشان راه را نشان می دهد. نامش است خوشه ی پروین.
اما گاهی ستاره ها فقط در آسمان نیستند، گاهی ستاره ها روی همین زمین زندگی می کنند، در زادگاه من.
ای سرزمین خوشی، ای زادگاه آرش، دامان مهربانت گهواره سیاوش.
در سرزمین ما هم همیشه چونی ستارگانی بودند، انسان هایی که شاید نامشان ساده باشد اما روشنایی کار و ایمانشان راه آینده را برای یک ملت روشن کرده است. از کوچه های شهرهای کوچک تا قلب بزرگ ایران، اینجا صدای خوشه پروین ایران است. زمانی که یک کشور کهن و یک ملت ریشه‌دار با هجوم بیگانه روبرو می شوند، در برابر تجاوز اجنبی یک دفاع حماسی باشکوه و یک مقاومت مقدس ملی شکل می گیرد. به این ترتیب همه میهن دوستان و دشمن ستیزان تلاش می کنند تا با توان و هنر و داشته های خودشان بخشی از این دفاع و مقاومت ملی میهنی باشند و اینجاست که کشور تبدیل می شود به صحنه هنرنمای دوستداران وطن و هر ایرانی وطن دوست می شود هنرمندی که دنیا قرار است به تماشای هنرنمای او بنشیند. اینجا خوشه پروین، صحنه‌ای از نمایش تلاقی درد، حافظه